بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب أشهد منكي فرمائش محقق نائمي در رابطه با بحث ما نحن فيه که استصحاب عدم ازلی چون نمیتواند عدم نعتی را اثبات کنه، بنابراین نمیشود باقی تحت العام را بعد از تخصیص به برکت استصحاب عدم ازلی اثبات کنه، ارشد که این فرمایش را ایشون محتنی بر چند مقدمه کرده که مقدمه اولش را پریروز گفتم، دیروز هم توضیح دادم. حاصل مقدمه اول این بود که به طور کلی هر متکلمی و هر شخص عاقلی می‌داند که موضوعات به حسب صفات قابل برای تعدد و برای اتصاف به صفات مختلفه، به همینطور متعلق احکام هم دارای صفات و تقسیمات متفاوتند. مثلا عالم که موضوع است برای وجوب اکرام، مثلا مسلمه که این عالم دارای انقسامات و دارای انواع مختلفه. عالم عادل هست، عالم فاسق هست، عالم نحوی هست، عالم فقاهت هست. و همینطور اگر اکرام گفت، اکرام هم با انهاییه، میتوان اکرام به وسیله ضیافت بشه، اکرام به وسیله سلام کردن و احترام بشه، اکرام ممکن است به انواع مختلف تصور بشه. خب این یه چیز مسلمیه. نامحال وقتی که متکلم عاقل و حکیمی میخواد حکمی را روی یک موضوعی ببره، مثلا وجوب اکرام را روی عالم ببره، از سه حال خارج نیست: یا در نظر میگیره عالم را مطلقا، هر گونه عالمی باشه اکرامش لازمه، یا این است که در نظر میگیره عالم را به وصف عدالت و یا عالم را به وصف عدم فسق. مثلا یعنی یا موضوع را مطلق تصور میکنه و یا موضوع را به شرط شیء تصور میکنه و در نظر میگیره، یا موضوع را به شرط لا. این یه چیز مسلمیه، چون میگن احمال در مقام واقع غیر ممکن است. یک شخص حکیمی که میخواد وجوب اکرام را روی موضوعی مثل عالم ببره، هیچ در نظر نگیره که چه قیف عالمی، آیا مطلق عالم یا عالم خاص. این میگن اهمال. میگن اهمال در واقعیت ها غلطه، بلکه ناگزیر. یا این است که موضوع حکم عالم است مطلقا که نامش لا به شرط قسمیه، یا عالم است به شرط عدالت که نامش به شرط شیعه، یا عالم به شرط لاس، به شرط مثلا عدم فسقه. چون اهمال مستحیله، ناگزیر به حسب واقع موضوع حکم یا مطلق است یا مقید. مقید یا به امر وجودی است یا به امر عدمی. این همین را هم در مورد متعلق تکلیف در نظر بگیرید. متعلق تکلیف هم که اکرامه، تارتن به هر طوری که اکرام واقع بشه مطلوب مولاست، اخرا نه، اکرام به ضیافت مقصود مولاست، میشه به شرطشه اکرام به عدم مشروبات سر سفره است، میشه به شرط لا. به هر حال به حسب واقع، چون اهمال لااقل در شخص حکیم و ملتفت مستحیله، پس ناگزیر یا موضوع به شرط شیعه، یا موضوع به شرط لاست، یا موضوع را به نحو مطلق ولا به شرط قسمی تصور میکنه. این همین انقسام هم در متعلق تکلیف، مثلا اکرامه، اکرام هم یا به نحو مطلق به هر صورت که انجام به پذیر مطلوب مولاست، یا به نحو خاص، یا به نحو متقید به عدم شقیدی از قیود. درست. فضلای محترم، اکنون که این انقسام روشن شد و معلوم شد، حالا میخوایم در این مقدمه اول این عرض کنیم که اگر بنا شد مولای ما به دقرینه منفصل یک قیدی را بر موضوع اضافه کرد، معناش اینه که تحت العام عبارت است از عام به ضمیمه اون قید. این چیز مسلمیه، یعنی اگر مولا گفت اکرم کل عالمین، بعد در یک دلیل منفصلی آمد گفت لا تکرم العالم الفاسق، میگیم اگر آمد به دلیل منفصل موضوع را مقید کرد، پس کشف میکنیم که موضوع اکرام مطلق عالم نیست، ولو در لسان اول مطلق عالم گفت، اما به قرینه اینکه در مخصص قید آورد، میفهمیم که موضوع عبارت از عالم غیر فاسقه. پس موضوع عام گرچه در ظهورش عموم داشت، اما به قرینه منفصل کشف شد که اون عامی که عالمی که موضوع وجوب اکرامه، عالمی است که مقید بشه به عدم فسق. درست آقایون؟ خب عدم فسق چی بود فضلا؟ صفت عالم بود. یعنی عالم دو قسم بود، متصف به عدالت، متصف به عدم عدالت. اگر مولا آمد و گفت به قرینه منفصل که آقا عالمی که من گفتم اکرامش واجبه، عالم غیر فاسقه، پس معناش اینه که اتصاف عالم باید به اون قیدی باشه که قبلا متصف بود در عالم تصور. گفتیم در عالم تصور عالم یا عادل است یا فاسق است یا مطلقه. اگر قرینه منفصل آمد و معین کرد عالم را به این که عادل باشه، معنیش اینه که پس موضوع عالم متصف به عدالته. اگر گفت فاسق اکرام نکن، کش میکنی که پس موضوع باز عالم متصف متصف به عدم فسق. خیلی خوب، این مقدمه اول تکرار کردم برای اینکه بهتر روشن بشه. مقدمه دوم، فضلای محترم، ما دو قسم وجود عدم داریم. قسم اول وجود و عدم محمولی، قسم دوم وجود و عدم نعتی. یعنی هر ماهیتی و هر طبیعی از طبیعات جهان منقسم میشه به وجود و عدم. یا محمول این طبیعت وجوده، میگیم دل انسان موجودون، یا محمول این طبیعت عدمه، مثلا انقا معدومون. این میگن وجود و عدم محمولی، یعنی خود وجود یا عدم حمل بر ماهیت میشه. طبعا هیچ ماهیتی از این دو خارج نیست و الا ارتفاع نقیزه این لازم میاد. شما نمیتونید یه ماهیتی را پیدا کنید که بگید لا موجودون ولا معدوم، همونطوری که نمیتونید بگید موجودون و معدومون. هم اجتماع نقیزین مستحیله و هم ارتفاع نقیزین. آیه میرزا در مقدمه دوم میگویند وجود عدم تارتن وجود عدم محمولیه، ونجاییست که اصل وجود یا اصل عدم بر ماهیت حمل میشه، و یا اینکه وجود و عدم وجود و عدم نعتیه. یعنی که یعنی ثبوت شیئی لشیئنه، یا نفی شیئی عن شیئنه. مثل میگیم زیدون عالمون، اینجا اثبات میکنیم عرض علم را برای انسانی که زید باشه. امرون جاهلون، اثبات میکنیم عدم علم را برای زیدی که امر باشه. پس ثبوت عرض برای موضوع نامش عدم، نامش وجود نعتیست، و اثبات عدم برای موضوع نامش عدم نعتیست. در این قسم معلومه که ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له. اگر خواسته باشید شما یک ماهیتی را به وجود نعتی یا به عدم نعتی متصف کنید، اینجا باید موضوعی باشه تا اینکه به او عرضی را هم کنید یا نفی کنید عرضی را از موضوع. و به عبارت اخرى، عدم عرض مثل وجود عرض نیاز به ثبوت موضوع داره، چون شما به صورت نعت و به صورت صفت بنا هست وجود شیئی را یا عدم یک شیئی را برای موضوع اثبات کنید، فرض کنید موضوع زید، میخواد برای زید وجود یک عرضی را مثل عدالت اثبات کنید، یا میخواد وجود یک صفتی را از زید سلب کنید. همونطوری که فضلا ملکه نیاز به موضوع داره، عدم ملکه هم نیاز به موضوع داره. همین نیست؟ همونطوری که بصر که عرضیست برای آدمی نیاز به وجود انسان داره، اما هم که عبارت از عرضیست برای انسان، باز هم نیاز به موضوع داره. به این میگیم وجود و عدم نعتی. وجود عدم نعتی با سلب موضوع هر دو منتفیه. اگر دیوار باشه، چون دیوار قابلیت برای اتصاف به بصر نداره، قابلیت اتصاف به عدم این عرض هم نداره. پس در مورد مثلا دیوار میتوان عدم وجود و عدم عرض را هر دو را سلب کرد. پس شد فرق بین وجود و عدم محمولی که سلب هر دو مستحیله، چون موجب ارتفاع نقیضینه، و بین وجود و عدم نعتی که سلب هر دو ممکنه. میتونیم بگیم زیدی که وجود نداره، خب نه بصیر است نه اعماست. شیئی که قابلیت نداره، نه بصیر است نه اعما. پس بنابراین مقدمه دوم ما این شد که میگیم عدم و وجود تارتن عدم و وجود محمولیینن، اینها سلب هر دو مستحیله، چنون که اجتماع هر دو مستحیله. و دو اخرى عدم و وجود نعتیست که هر دو مستحیل، جمع هر دو مستحیل، ولی ارتفاع هر دو ممکنه، چون موضوع وقتی نبود طبعا نه وجود نعتی هست نه عدم نعتی. روشن شده آقایون؟ این مقدمه دوم. مقدمه سوم آقای نائینی. در مقدمه سوم می‌فرمایند که موضوعات احکام تارتن بسیطن و اخرى مرکبن. مثلا موضوع وجوب اکرام فقط رجله، اما گاهی موضوع یک حکمی مرکبه، مثلا عدم انفعال موضوعش آب به زمیمه کریته، یا موضوع ارث وجود مورث، مردن مورث و وجود وارثه. بنابراین پس موضوعات ما تارتن بسیطن، یعنی دارای یک جزءن، و اخرى مرکبن. مرکب هم بر سه گونه است. گونه اول مرکب اینه که موضوع ما از دو شی، دو جوهر مختلف تشکیل بشه، مثل میگم آقا واجب است اکرام زید و عمرو، موضوع دو جوهرند به نحو ترکیب، اخرا موضوع یک جوهر است و یک عرض، عالم بودن و مثلا عادل بودن، مرد بودن و بعد عالم بودن، از یک جوهر و یک عرض تشکیل میشه. ثالثتا موضوع ما از دو عرض تشکیل میشه، مثل مرگ مورث و حیات وارث، مثل ملاقات ما آب و وجود کریت، از این سه حال خارج نیست. پس موضوعی که مرکب باشه یا مرکب از دو جوهر است یا مرکب از دو عرض است یا مرکب از یک جوهر و یک عرض. اگر موضوع مرکب از دو جوهر باشه، مثل که میگم آقا اکرام زید و عمرو، هر دو هم اکرام هر دو واجبه، این موضوع را میتوان به سه طریق اثبات کرد. طریق اول احراز موضوع بالعلم، هر دو را، وجود هر دوی زید و عمرو را به علم، به علم وجود احراز میکنیم. اخرى هر دو را به بینه و به اماره اثبات میکنیم. ثالثتا یکیش به اثبات و دیگری به از کنم که علم یا اماره. پس اگر فرض کردیم مولایی فرمود واجب است اکرام زید و عمرو، اگر هر دو را احراز کردیم بالعلم حکم ثابته، هر دو را احراز کردیم بالبینه باز هم حکم ثابته، هر دو را، یکی را احراز بالعلم و دیگری را احراز بالعلم کردیم، ایزن موضوع ثابته. چرا؟ زیرا حکم ما روی وجود این دو رفت، به هر نحوهی که وجود مرکب ثابت شد طبعا حکم هم عقیب ثبوت موضوع ثابته. چون که مسئله موضوع نسبت به حکم، مسئله علت تامه نسبت به معلوله، همونطور که معلول منفک از علت تامه نیست، موضوع هم از حکم منفک نخواهد شد. آری اگر گفت که موضوع وجوب اکرام زید امریست که با هم وارد بشن، مقارن با هم باشن، اگر با علم یا بینه احراز شد مقارنت، خب نعم الوفاق. اما اگر با اصل خواسته باشیم ثابت کنیم زید میدونه موجوده، با استصحاب حیات امر هم حیات امر را اثبات کنیم، اما حیات امر لازمه عقلیش مقارنت با زیده و اصل مثبت حجت نیست، یعنی اصول همونطوری که مکرر شنیدید مثبتاتش و لوازم عقلی و عادیش را اثبات نمی کنه. پس سرانجام اگر موضوعی حکمی مرکب از دو چیز بود و ما احراز کردیم دو چیز را به هر وسیلی، چه به علم، چه به بینه، چه به اصل احراز کردیم، حکم مترتب میشه، مگر اونگاه که یک عنوانی مثل تقارن، تقدم و تأخر باشه که این را به اصل نمیتوان اثبات کرد. این که معلوم. و اما اگر موضوع مرکب از دو عرض باشه، در اینجا تارتن حکم بر وجود فقط دو عرض بار میشه و اخرا حکم بر اتصاف عرضین به صفتی مترتب میشه. مثلا فضلای محترم، جواز اقتداء در حال رکوع موضوعش وجود رکوع امام و رکوع معمومه. اگر امام در حال رکوع بود و معموم هم به رکوع امام رسید، نماز جماعت صحیحه. حالا اگر ما بالوجدان این را دیدیم، نعم الوفاق، جناب عالی وارد شدی در مسجد، امام در حال رکوع بود، گفتی الله اکبر و در رکوع امام را درک کردی. دو عرض، یکی رکوع شما و دیگری رکوع امام. و اگر بالبینه اثبات شد اینم خوبه، اما اگر بالوجدان یک جزء ثابته، جزء دیگر بالاصل میخواد ثابت بشه، مثل اینکه جناب عالی میری به رکوع اما شک داری که امام از رکوع سر برداشت یا سر بر نداشت، استصحاب میکنی بقای رکوع امام را، میگه خب پس حالا این ایتمام و حصولش جماعت متقبل بود به این دو، یک رکوع من و دو رکوع امام، من بالوجدان رکوع کردم، وقایع رکوع امام را هم به استصحاب اثبات کردم، موضوع حاصل شد، پس نماز جماعت من درست و ایتمام من محققه. اما اگر موضوع به نحو مفاد کانه، به نحو مفاد تقارن و تأخر مثلا بود، مولا گفت اگر مقارن شد رکوع امام با رکوع معموم، یا رکوع معموم مقارن شد با رکوع امام، اینجا میگیم اگر بالوجدان بود فبها، اما اگر من میگم رکوع کردن به برکت استصحاب بقاء امام در رکوع ثابت میخوام کنن که پس رکوع من مقارن با رکوع امام شد. این میگن اصل مثبت و استصحاب لوازم عقلی را اثبات نمی کنه. بس دقت کنید، اگر موضوع ما مرکب از دو عرض بود، تارتن دو عرض بدون قید فقط موضوعن، اخرى با قید موضوعن، قید تقارن، تقدم و تأخر و امثال ذلک. و من جمله مثلا شستن آب، شستن لباس نجس در آب کور، تارتا ما فقط میگیم طهارت موضوع شستن و وجود کره، میگیم خب پس بالوجدان داریم میشوریم لباسمون را، کریت آب را هم به استصحاب اثبات میکنیم، میگیم پس شستن ما بالوجدان کریت آب هم بالاصل موضوع طهارت حاصل شد. اما اگر موضوع طهارت شستن لباس در حالی که مقارن با کریت آب باشه، استصحاب بقاء کریت آب اثبات نمی کنه که پس شستن من در حال مقارنت با کریت. این هم در جایی که هر دو مرکب از عرضین هست تا برسیم به بخش سوم. الحمدلله.